این تزاهم حفظی هم بگیم آقایان دوست داشتن آقای چیز خیلی گفت بگیم تزاهم حفظی هم بگیم که بحث تزاهم کامل میشه. هر سبت که سه تا تزاهم گفته شده، یکی تزاهم، بلکه چهار تا حالا بتونم بگیم، یکی تزاهم پنجمش چیه؟ ناینی و شهید صد در قد یه دونه است. حالا بخوای خیلی هم فرق بذاری دو تاست، میشه چهار تا دیگه، پنجمی چیه؟ یکی تزاهم در مناطات، یکی تزاهم در مقام امتثال، یکی هم تزاهم حفظیه. تزاهم در مناطات، حالا نمیدونم چرا شهید صد گفته تزاهم مناطات تزاهم آخونده. ما گفتیم بتونیم تزاهم از قبل هم بوده، حتی اگر یادتون باشه، بله، فاضل آبی در کشف الرموز فی شرح مختصر النافع جلد 2 صفحه 649 بحث تزاهم موجبات رو که داره، تزاهم مناطاته، معلومه برای چی گفته. خب میدونم همه این بحث اول تو فقه بوده، تعادلات تو فقه بوده. برای این تزاهم مناطاته که مربوط میشه به خدمت شما شد فعل قانونگذار و جائل و مبتنیست بر بحث حسن و قبح عقلی. در تضاهم در مناطات خدمت شما عرضم که شما دو تا مناط دارید روی موضوع واحد، یعنی یه مصلحت دارید، یه مفسده دارید، بعد موضوع واحده. قانونگذار میاد حساب میکنه ببینه مصلحت غالب است یا مفسده غالب است، بعد طبق اون غالب چکار میکنه؟ انشاء حکم میکنه. این تو تضاهم مناطات اینطوریه. پس این یادتون باشه یک موضوعه، یک موضوعه، درست؟ این تو مناطات دومش میشه. خب بعد در تضاهم مناطات بحثی که هست ایناش نیست، بحثی که برای ما قابل استفاده است یا قابل استفاده نیست، برای ما مجرد فرض علمی است یا قابل استفاده هم هست، که سه گروه میشن. گروهی میگن برای ما فایده داره مجرد فرضه، گروه دیگری میگن در سنی ها که کلن استفاده میکنن تو مساله مرسله، اونایی که قائلن تو شیعه سه گروه، گروهی در امضاییات استفاده میکنن، گروهی تو خود امضاییات هم فرق میذارن، که ما طرفدار همین قول بودیم که قول امامه. بعد توی تأسیسی ها و امضاییاتی که شعار تصرف کرده برای ما کاربردی در فقه تضاهم مناطات نداره، ولی تو امضاییاتی که شعار تصرف نکرده کاربرد داره. این خلاصه بحث تضاهم مناطات بود که گذشت. دومین نوع تضاهم، تضاهم امتثالی است. شیخ در تعبیر می‌کنه به تضاهم ناینی. باز اینم معلوم نیست چرا، چون اینم یه تضاهم بحثش قدیمی بود و اون موقع هم بهتون گفتم محقق حلی در المعتبر فی شرح المختصر همونجا جلد 2 صفحه 752 متعرض بحث تضاهم امتثالی شده. بقیه هم بعدش بحث کردن تضاهم امتثال، اصلا بحث زیاد داره، چون هم دیگه ناینی آورده باشه. در تضاهم در امتثالی دو تا فعله اما مکلف قدرت بر هر دو نداره. پس تضاهم ملاکی یه مصلحت و یه مفسده بود، بوده تو موضوع واحد. اینجا دو تا موضوعه، دو تا فعله، بوده عقل قدرت بر هر دو بگید نداره. مشکلی که تو تضاهم در امتثالی بود این بود که ما اینو چجوری از تعارض جدا کنیم، چون قدرت یکی از شروط عامه تکلیفه، مول مقام فعلیته. اینم که قدرت بر هر دو نداره، وقتی که نداشت در مقام فعلیت با هم تکاظم میکنن، مشکل این بود. و خب راههایی بود، آخوند اشکال رو پذیرفت ولی گفت که همین که در تضاهم اقتضا و انشاء میماند ولی در تعارض اقتضا و انشاء هم نمیماند، پس ما میتونیم تضاهم رو از تعارض جدا کنیم. اینو چون قبلا گفته بودم دیگه دیروز نگفتم. ما درست کبروی یعنی حرف آخوند رو قبول داریم که در تضاهم اگر کسی انحلالی بود البته حرف آخوند رو بگیم باید بزنه، ولی اینکه همیشه بگیم اقتضا و انشاء میماند و میتونیم کشف کنیم رو قبول نداریم، چون در تأسیسیات کاشف امر فعلیه، امر فعلی که بیفته زوجهنگ میشه، یحتمل مقتضی و انشاء بودن فعلیت رفته، یحتمل اصلا نبوده. لذا عملا در تأسیسیات اگه کسی انحلالی شد بگیر نمیتواند تعارض رو از تضاهم بگیر تفکیک کنید، و قبلا تو اشاره گفته بودیم. مونتا اگر کسی انحلالی نشد، خطابات قانونیه شد، تمام و مختار، اینجا تضاهم جدا شدنش راحته. تعارض مال مقام بگید جهل مولاست، تکاذب در جهل مولاست، تضاهم مال جهل مولا نیست، مال امتثال عبده. چرا که طبق خطابات قانونیه مولان نظر نمی کنه در مقام جهل به فعل عباد، در مقام جهل نظر می کنه به طبیعت، حتی به ما و به حاکم. درسته در قرض مولا اون فعل خارجی عبد و ایجاد دایی بر عبده، ولی چیزی که قید قرض بود لازم نیست حتما قید بگید جهل و متعلقم باشه. یک کتابی هست که رفتن مصاحبه کردن با شاگردان امام در توضیح خطابات قانونی، هر کی یه جور بنا کرده، یعنی خود امام یه سری عبارات پراکنده داره که در مورد خطابات قانونی که ما نظره به همین که گفتم نظره به افراد و فلان، حالا اینو ما چجوری معنا بکنیم که با همه عبارات جور در میاد؟ هر کی جوری، آیه صادقی یه جور معنا کرده، آشه صادق لاریجانی یه جور معنا کرده، آیه مؤمن یه جور معنا کرده، چندین معناست. اون معنایی که آیه مؤمن کرده به نظر من از همه بهتره، منم همونجوری توضیح دادم بهتون، و به نظرم این با عبارات امام سازگارتره که یعنی در مقام جهر قانونگذار افراد رو لحاظ نمی کنید، افراد در ناحیه غرض در مقام امتثال قیدند، اما برای جهل و مقام ثبوت تکلیف قید حساب بگید نمی شد. این هم توضیح که عرض کردم، این خلاصه ما رو توضیح های مومن گفتن، کسی خواست ببینه اون کتاب ببینه بعد خودش فرقای نرم دقت میکنه ببینه کدوم یکی از اینا با عبارات امام جور در میاد.
کتاب خطابات قانونی مال خود مرکز
نشر اثر امام، یه سری مصاحبه است، من چاپ خودش نمیدونم مال کدوم کجا چاپ کردم. همین با اینا یک تکی مصاحبه کردن راجع به خطابات قانونی. جالبه که هیچ دو نفرشون هم مثلا معنا نکردن، تمام اونایی که اونجا مصاحبه کردن، ولی ما توزن مومن رو بهتر میدونیم. حالا شما خودتون اونجا رو ببینید مقایسه کنید. یه وقت هم اگر خواستید مسئله نیست، چون اینجا که درس خارج دیگه اختیار با شماست، یه وقت مثلا بحث اون کشیده شد خواستید میریم خود خطاعت قانونی رو جدا بحث کنید، مفصل تفسیر رو بیاریم و نقد کنید.
درکش نکردیم هنوز
خب همینه، این خیلی فرق افراد در غرض لحاظ میشن، در مقام امتثال و سقوط تکلیف هستن، ولی در مقام جهل و ثبوت تکلیف نیستن. در که در انحلال در مقام جهل هم اصلا اول افراد لحاظ شدن بعد جهل انجام شدن. قضای خارجیه، اولا قضای خارجیه دو تعریف داره، یه تعریف ناظر به افرادی که الان محققند که طبیعتا مشخصه که هیچ کدوم اونو نمیده، یکی خارجی این منیت حق فر خارج الان یا فیمایتی. طبق اون تفسیر انحلالی ها جل همونه، همین تعریف دوم. آره تعریف اول کسی نمیگه حقیق شیخونا اونایی که لا اله الا الله سلامات بفرستن. ببین خارجیه اونی که معنا میکنه خارجه رو به منیت حق فل خارج، بعد حقیقیه رو معنا میکنه به ام وزنی که الان محققه و بعدا محقق میشه. نظام میاد دیگه جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است، مثل مرحوم نارینی، مثل مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی. اونی که خارجیه رو معنا میکنه به منیت حق در فل خارج فل آن او فیمایتی، بعد حقیقیه رو معنا میکنه به ام از افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود، برای مقدره ای که هیچ وقت تحقق پیدا نکنه، فقط سر فرض باشه. بعد میاد دیگه جعل احکام به نحو قضایای خارجیه است، چرا که افراد مقدره ای که هیچوقت محقق نمیشن در غرض مولا از اول دخیل نبودن. خارجی اینا میشه حقیقیه اونا، دانیدی چی شد؟
یکی هم انحلالی هم
پس بحث خارجی و حقیقی اینجا چیزی رو عوض نمی کنه، چون این خارجی اینا اون حقیقی اوناست دیگه، حقیقی اونا این خارجی ایناست. خطابات قانونی یا انحلال با خارجی حقیقی درست نمیشه. اینا رو بحث کردیم. چه؟ تعریف دو منیت حق فل خارج فل آن او فی ما مضا او فی ما یأتی، این میشه خارجیه محققت و وجود فل آن او فی ما مضا او فی ما یأتی. بعد حقیقیش میشه هم از محققه و مقدره، ولی مقدره که این شخص تحقق پیدا نکنه. اما قسم سوم تزاهم، ما نمیخواستید بحثشو بکنیم چون تو مانعنفی مانعش فرق تزاهم و تعارضه. اونی که فرقش با تعارض مشکل میشه تزاهم امتصالیه که مشکل میشه و هشتا قوله که بعد دوتا شما گفتیم و یه قولم اشاره سه تا قولم که قید میزن گفتیم خلط مقام استیفا و مقام جعل کردن، مقام امتصال و مقام جعل کردن، قدرت در مقام امتصال که بر فرده با قدرت جعل که بر طبیعت. اما حالا که گفتیم کامل بشه سومیش تضاهم حفظیه. تضاهم حفظی چیزیست که شهید سعد ادعا میکنه مال اصول عملیه هم هست، مال جای دیگه نیست و کاربردش هم در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. پس تضاهم حفظی این یکی، اگه اون دوتا رو گفت نائینی آخون گفتیم نه آقا جون تتبع که بکنی نه اون مال نائینی بوده نه اون مال آخون از قبل بوده، نه هم گفتن. و این هم که آخون فقط تضاهم امتصالی رو قبول داشته یا تضاهم مناطی رو گفتیم نه جفتش رو قبول داشته، این هم درسته. ولی این سومی واقعا مال خود شهید صدره، تضاهم حفظی قبل از شهید صدر کسی نداره و بحثش هم مربوط به حقیقت حکم ظاهری و اصول عملی است. هدفش بذار بگم تا روز شده
که مثلا یه تیکش که آقای شهیدی که گیر داده میگه فرق آخون فرق بین تضاهم مد ملاکی و انتصالی نمیذاره، میگه من این تو جای میگم که ملاک ها مدیم تو تضاهم انتصالی، اگه ملاک ها مساوی باشه و تضاهم ملاکی هم ملاک ها مساوی باشه این دوتا با همگیش فرق
بازم فرق دارن. اگر ملاک مساوی باشه اصلا انشاء صورت نمیگیره، میشه اباحه لا اقتضایی و اینجا فقط امتصالی چیز بخش فقط مناطیه، امتصالی نیست. نه خیر، آخون در تضاهم امتصالی تو اجتماع همونه میگه، تو زدم میگه، میگه انشاء فعلیت افتاده اقتضا و انشاء هست و قصد امر انشایی ممکنه، هم تو آخر زد اینو میگه هم تو اجتماع همونه اینو میگه مرحوم آخون. پس تضاهم امتصالی رو آخون در جایی میبینه که هم اقتضا باشه هم انشاء، جایی که مصلحت و مفسد مساوی است و امر انشایی وجود بگید نداره او اصلا تضاهم امتصالی نمیبینه. واسه همین هم هست که مرحوم آخون بدون نیاز به ترتب عمل عبادی رو تصحیح میکنه، چون میگه ملاکه هست. اما شما چون اینجوری معنا میکنید بعد میگید شهید صدر میتونه، بعد این قول آخون دفتاری درست میشه که ما دو چیز رو بپذیریم، یکیش استحاله ترتبه، بعد اگه میخواید قول آخون رو نقل کنید میاد سراغ این که ترتب ممکن است یا ممکن نیست. چون فکر میکنید آخون یه دونه قائله که اون در جاییست که خدمت شما هرشان مصلحت و مفسده با هم که تضاهم کردن یکی غالبه بشه بعد انشاء بشه بعد از اون بیفته، فکر کنم همین قاله. بعد نزاتو ترتب میدونی داره ترتب بپذیریم که امر طولی باشه تا قاله تصدیق کنه یا نه، داره که آخود اینطوری قائل نیست. آخود تو تضاهم دیگه فقط فعلیت میره اقتضا تو ازدار امتصالی، اقتضا و انشاء هر دو میمونه، قصد امر انشایی ممکن میشه، قصد امر انشایی ممکن میشه. پس در جای تضاهم امتصالی میگه که انشاء هنوز هست، با تضاهم در اون جایی که مصلحت و مفسد هر دو مساوی هم که میشه اباحه لا اقتضایی، اونجا اصلا انشایی نیست که شما باید قصد هم رو انشایی میکنید، نه بحثی هست نه سجری هست، هیچ کدوم نیست. حالا برای روی دفت فکر کنید نه دیگه الان چیزای آیه قرآن که نیست. خب پس تضاهم حفظی را مرحوم شهید سر در جای مطرح میکنه برای اصول عملیه و ماهیت حکم ظاهری مطرح میکنه، کار کردش هم جمع بین حکم ظاهری و حکم بگید واقعی است. چی میگه؟ ببینید قبل از شهید صدر در مورد اصول عملیه چی میگفتن؟ یه عده مثل شیخ انصاری و آخوند در اصول عملیه شرعیه معتقد به جعل حکم و مماثل بودن، یعنی میگفتن وقت شاهر میگه کل شیء لک طاهر، این یعنی جعل طهارت، یعنی من دو تا جعل دارم، یه واقعی اولی دارم که به لحاظ ذات و شیعه و مصدر و مفصدش در ذات و شیعه، یه واقعی بگید ثانوی دارم که مصدر و مفصده دارم، جعلم دارم، منتها در ذات و شیعه نیست، در اشیع اون مشکوک حکم هست. پس یه گروه مثل شیخ انصاری مطلقا در همش و یا آخوند در اصول عملیه شرعیه، این ها میمادن ماهیت اصول عملیه را به جعل حکم مواصل توضیح ندید، این یه حکم دومی جعل شده که این خودش تو اجزا براشون منشأ اثر بود. یه گروه اینجوری بودن، یه گروه دیگه مثل سید یزدی، مثل مرحوم امام و مختار ما هم همینه، ماهیت اصول عملیه را به معذریت در براعت، منجزیت در احتیاط و هر دو در استصحاب، یعنی گاهی معذریت که آمده بس به نوع مستصحاب توضیح میدادن. تو اصول عملی عقلی هم همینطور، مثلا براعت عقلی میشد معذر عقلی، احتیاط عقلی میشد منجز عقلی. ماهیت جعل دومی در کار بگید نیست، بس فقط تو تعذیر و تنجیزه. این هم شد فرصه در اینجا. خب شهید سعد حرف دیگری داره، میگه هیچ کدوم اینه تطمیر کشم که کسی تو اصول اولیه نگه تطمیر کش اونهایی که قائلن مثل ناینی ما هم قبول داریم تو امارات قائلن، کسی تو براعت یا احتیاط یا تخییر نگه تطمیر کش میگه یا مثلا قاعده اساس الطهاره. شهید سعد میگه که اصول میگه ما یه جعل بیشتر نداریم که مال واقع، یه غرض هم بیشتر نبوده که مال واقعه. پس من با شیخ انصاری رو فرق دارم، شیخ انصاری میگفت دو جعل و دو غرض، من یه جعل مال واقعه. منتها وقتی شما دچار تحیر میشید شارع نگاه میکنه ببینید اون اغراض واقعیت رو چگونه باید برخورد کنید. ببینید وقتی شما نمیدانید که مثلا این پاکه یا نجسه چه کار بکنید؟ من میتونم بگم بنا رو بر طهارت بذار، میتونم بگم بنا رو بر احتیاط بذار، میتونم بگم دیگه تو میگم بنا رو بر نجاست بذار، همه اینا میشه. من نگاه میکنم به اون غرضی که از این حکم واقعی دارم. اگر غرضم این بود که این باید حفظ بشه، غرض تشریعی این باید حفظ بشه، مصلحت باید حتما تحصیل بشه، به شما میگم برو احتیاط کن، احتیاط کن تا اون غرضی که من داشتم چی بشه؟ حفظ بشه. اگر من غرضی که دارم در تسهیل بیشتر از اینه، مثلا من توی تاریخ میبینم غرض مصلحت تسهیلیه قوی تر است از غرض مثلا احتیاط و رسیدن به طهارت واقعیه، اینجا میام میگم آقا براعت جاری کن، قاعده طهارت میدم. پس منی که دارم الان اصول اولیه میگم در حقیقت میخوام چیکار کنم؟ میخوام اون اغراض تشریعی خودم رو حفظ کنم. حفظی که میگه شیخان، حفظی که بهش میگه یعنی حفظ اغراض تشریعی، ولی حفظ تمامی اغراض تشریعی ممکن نیست، چون در دوران بین طهارت و نجاست یه سریش واقعا پاکن، یه سریش واقعا نجسن. من اگر بگن بنا رو بر طهارت بذار، غرض تشریع اونهایی که نجسن از بین میره. اگر بگن بنا رو بر نجاست بذار، غرض در تشریع اونهایی که پاکن و میخواستن تسهیل به عباد بدن اون از بین میره. پس تضاهم در میگیره بین اغراض من شاره از احکام واقعیه در مقام حفظ این اغراض، چون همه این اغراض رو شما نمیتونی استیفا کنی در ظرف تعییر. پس میام بین اغراض سبک سنگین میکنم، بین اون اغراض تشریعی که در احکام واقعی داشتن سبک سنگین میکنم، بر اساس اون حکم ظاهری را به شما اعلام میکنم. لذا ماهیت حکم ظاهری یا اصل عملی دیگه صرف معذریت و منجزیت نیست که ماها میگیم، یعنی ما استر یزدی و قول مختار میگیم یا امام خمینی میگه. ماهیت حکم ظاهری هم از اون بر اونقدر نیست که یه جعل دومی به لحاظ یه مصلحت دومی بکنه که شیخ میگه. بله شارع جعل میکنه، منتها نه به خاطر مصلحت دومی، بلکه به خاطر حفظ همون مصلحت های اول. لذا تضاهم حفظی و ماهیتی که مرحوم شهید صدر برای اصول عملی قائله یه چیزی پایین تر از تصویر شیخ انصاری و بالاتر از تصویر مرحوم آقای خویی و عاشق جواد و سیر یزدی و امام و ایناست. اصول عملیه رو صرفا تعذیر و تنجیز نمیدونه، برای احکام ظاهری مبادی قائله، مصلحت و مفسده قائله، منظر نه مثل شیخ انصاری مصلحت و مفسده جدا داره، نه همون مساله اولیه رو قائله. منظر مساله اولیه چون در ظرف تحیر امام همه قابل تحسین نیستند، میاد بر اساس همون مبادی احکام واقعیه این اصول عملیه و احکام ظاهریه رو انشا میکنه. مثلا وقتی که شد بمخدن شب تحریمیه است، دوران بین حرمت فرض اصلا سه تاست، مثال خود شهید صدر رو میگن، دوران بین حرمت و وجوب و اباحه است. خب اینا در واقع صدها مثال داره، بعضیش در واقع حرامه، بعضیش در واقع مباحه، بعضیش در واقع واجبه. اگر بگه مباح کن، در از الزامی فعل و الزام ترک از بینه، بگه واجب بگیر در از تسهیل و در از بگیر حرمت از بینه، چون اونو بدستیم حرمت هم بگه اونو بدستیم. پس مبادی احکام واقعی وجود داره که حفظ همه اینها با هم دچار تضاهمه، میاد نگاه میکنه کدوم به نظرش اهمه. اگر در اونجا اهم رو در وجوب دید احتیاط به فعل میده، اهم رو در تسهیل دید براعت میده، اهم رو در حرمت دید احتیاط به ترک میده. پس طبق این دیدگاه این نکته رو دقت کنید، حکم ظاهری با حکم واقعی همچنان فرق میکنه. حکم واقعی مصلحتش به حساب تو متعلق خودشه، حکم ظاهری تو متعلق خودش نیست، اما در این حال جعل جداگانه هم با مصلحت جداگانه و مستقلی بگید ندارد، بلکه همون مصلحتی که در واقع بوده باعث میشه. این در تضاهم حفظی شارع ملاک مهم را فدای ملاک اهم میکنه، ملاک مهم رو فدای ملاک اهم میکنه. پس تضاهم ملاکی یه مصلحت بود و یه مفسده تو موضوع واحد فعل واحد که باید طبق قالب انشاء میکرد، تضاهم امتثالی دو تا مصلحت بود و مفسده تو دو تا فعل بود، ولی عم قدرت بر استیفاء هر دو بگید نداشت. تضاهم حفظی موضوع متعدده، یکی یه فعل یکی یه فعل دیگه است، پس با مناطی فرق میکنه، مناطی یه فعل بود. امکان جمع هم فی حد ذاته وجود داره، پس با امتصالی فرق میکنه، اما عقل چون متحیره هر حکم مشکلی یه سری از دست میده. تو اگر مشکلی در شبه تحریمی براعت جاری کن، اونایی که در واقع حرامه از بین میره، بگی در شبه تحریمی احتیاط کن، اونایی که در واقع واجبه از بین، بگی در واقع مثلا مباحه از بین میره، هر کدوم بگی یکی از بین میره. پس چون موضوع متعدده، صرفون تامش، چون موضوع متعدده، افعال متعدده، با تضاهم چی جدا میشه؟ بگی ملاکی. چون قابل استیفا فی حد ذاته هستن، با چی جدا میشه؟ امتثالی. اما چون در ظرف تحیر تمام اینها رو باید هر طرف رو بگیره یه بخشش میپره، حفظ این ملاکات با هم تضاهم داره. مثل این که یک طرف میگه علمای عادل، این هم باز مثال خود شیخ صدره، علمای عادل رو اکرام کن، تو خطاب دیگه میگه علمای فاسق رو اکرام نکن، هر دو ملاکشون سر جاشونه، امتصال هم کنزه میشه، اما در زید خارجی و در صدها عالم خارجی، فقط زید نیست، من عبد شک میکنم که اینها عادلند یا فاسق. اگر بگه اینا رو اکرام کن، خب یه سری از فساق هم اکرام میشن، بگه اکرام نکن، یک سری از عدول هم اکرام بگی نمیشن. فرضم ظرف تحیره، شبه حکمیه است، مکلف فرض کرده و به واقع بگی چی؟ نرسیده، بنابراین نتونسته برسه که بابا اینا عادل هم یا فاسق هم. چه کنه اینجا؟ اینجا میاد بین مناطاتش اهم و بگی مهم میکنه، وقتی عبورگرد طبق اون اهم میاد اصل اولی میذاره. اگه اهم مصلحت اکرام عالم اهم بود احتیاط میده، مصلحت عدم وجوب اکرام فاسق اهم بود براحت میده. فهم تو را چی کست یه لحظه بگیم تاون شه هی کنیم، نمیخوام دو جلسه سریم بمونیم. امره حالا برای فردا میتونیم یه جلسه رفع اشکالم بذاریم، اونم طور نیست. بعد یه نکته که اینجا باید تکیم بشه، تفاوت اماره و اصل عملی میشه رو مسلک شهید صرف. ولی شما مبناتون این شد، اصلا اماره و اصل عملی یه چیز دیگه میشه. تو مسالک دیگران اماره یه وقت میشه تطریب کش، یه وقت میشه جعل و چوماسل، یه وقت میشه معذریت و منجزیت، یادتونه؟ اما رو مسلک شهید صرف. اما ببینید شما وقتی که یه چیزی رو نمیدونی میری با اماره، اول میری سراغ اماره، در اماره احتمال یک طرف بر طرف دیگه میچرده، ولی خب باز ممکنه اشتباه در بیاد. اماره بر اساس مصلحت در احتمال انشاء میشه و جمع میشه، اما تو اصل عملی به احتمال کار نداره، نگاه میکنه کدوم یکی از این فعلها غرض او را بگید تغییر میکنه. زا اصل اولی با مصلحت در محتمل سنجیده میشه. ببین اصلا این جدای شد. ببین هم در اماره حرفش غیر از بقیه شد، هم در اصل اولی حرفش غیر از بقیه شد، و ریشه‌اش هم قائل شدن به تزاحم حفظی در اصول عملیه شد. اماره مصلحت شد در ظرف احتمال، ترجیح شد به قدرت احتمال، اصل اولی ترجیح شد به قوت محتمل، یعنی شاره واقعیتی داره، و در هیچ کدوم مصلحت دومی جدای از مصلحت واقع و مستقل از مصلحت واقع وجود نداره. این فرقش با شیخ انصاری ها، شیخ انصاری یک مصلحت جدایی فرض میکرد برای اصول اولیه بشه واقعی سالمی، این مصلحت جدایی غیر از مبادی مستقل فرض نمی کنه، همونه. اما از اون ور صرف مؤذن و منجز هم نمیبینه، تقویم کشف هم نمیبینه، چه میدونم این هم نمیبینه. پس چی میبینه؟ میگه که بیش از تعظیم و تمییز به لحاظ غرض احکام واقعی انشاء کرده، بوده تو اماره احتمال رو نگاه کرده، گفته اینا رو که احتمالشون بیشتره طبق نهار کن، در اصول عملیه بگید محتمل رو نگاه کرده. این هم راجع به این گفته. خب حرف خودمونم بگیم و بعد شما حرفتو بگید. عرض ما اینه، حرف شهید صدر ثبوتن خوب است، ثبوتن حرف قشنگیست، یعنی ثبوتن این معقول است که من میان چکار کنم؟ میگم خب من یه اغراضی در واقع داشتم دیگه، فرضم اینه که گشته و چیزی پیدا نکرده دیگه، پس تمام غرض من قابل تأمین نیست. حالا که قابل تأمین نیست، بیام بر اساس غرضی که دارم، یعنی محتمل هایی که دارم، یه اصولی بذارم، اینا میشن اصول عملیه، بر اساس احتمال هم یه چیزایی بذارم، اونا هم میشن اماره. ثبوتن خیلی از پاکیزه و تمیزیست، ولی اثباتن اشکال دارد، ادله نقلی رو ایشون نمیده. ببینید در شواهد موضوعیه شارع اصلا بحث و واجب نمی کنه. اگر ملاک شارع در شواهد، ملاک شارع در اصول، ببینید اصول که شواهد حکمی نیستن، تو شواهد موضوعی هم هستن، اگر غرض شارع حفظ ملاک بود بعد میخواست اهم و مهم کنه، چرا واجب نکرد؟ چرا در شواهد موضوعی از اول جاری میشه؟ پس اعتبار دادن اصل عملی طبق ادله اثباتی در اصول عملیه در شواهد موضوعیه به خاطر تحفظ بر قرض واقع و اهم و مهم کردن میگی نبوده، و الا اگر این بود اول فحص واجب میکرد، چون شما با فحص به قرض میرسید یا در احتمال زیاد بالاتر. اگر نمیشد به اسلامی یک تو همون شواهد حکمیه هم بین احکام در احکام تکلیفیه به شاید صد معنا داره، تو احکام وضعیه معنا نداره. تو احکام تکلیفیه چون شارک قرض ملزمه ای دارد یا غیر ملزمه ای دارد، دنبال اینه که شما به اون برسید، دایی ایجاد کنه که به اون برسید. حالا در ظرف تحیر چون تو به همه اینها بگو نمیرسی، بیاد اهم و مهم کنه هست بذاره. ولی در احکام وضعیه که اصلا دایی جعل عباد نهول عمل نیست، جعل عباد نیست، ممکنه با من مربوط بشه، مثلا من اساس طهارت توی این عبا جاری میکنم ولی من باش نماز میکنم، ولی ادله اساس طهارت در مقام بیان کسی نیست که میخواد بره باش نماز بخونه، یعنی برایش حکم تکلیفی بار بشه. حتی برای بچه‌ای که نماز هم نمیخواد بخونه همین بحث طهارت معنا داره. یادتون شیخ انصاری میگفت حکم وضعی همواره شاره فقط حکم وضعی جعل کرده، باشه حکم تکلیفی جعل کرده، وضعی ها همه انتظار از تکلیفی ها. اگه ما حرف شیخ رو میپذیرفتیم این اشکال دوباره ما وارد نبود، بودیم چون اینا هم که وضعی هم همه وضعی هم به تکلیفی دنبال همون قرضه بوده هم مهم کرده. ولی که ادله ای در اصول اولیه میان در مقام بیان خصوص احکام تکلیف وضعی های مرتبط با تکلیفی نیستن، یعنی دلیل اثباتی ایراد داره بگیه ما سبوت هم شدت درسته. یکی ادله اثباتی اصول اولیه در شواهد موضوعیه که قبل الفحص هم اجازه جریان میده، پس معلوم میشه بحث تحفظ بر ملاک واقع بگید نبوده، و الا اول باید فحص رو میداد. دومین مسئلهش، دومین نه، ادله اثباتی در اصول اولیه که هم در تکلیفی است هم در وضعیه هایی است که منجر به تکلیفیه نیستن، اینها هم ادله اصول اولیه میگیره، در حالی که اینجا اصلا بحث قرض بحث و زجر و الزام و غیر الزام نیست، چون اصلا طرف نمیخواد با این نماز بخونه اصلا. این دوتا بیان اثباتی باعث میشه که ما تضاهم حفظی شهید صدر رو قائل نباشیم، یعنی ثبوتن حرف پاکیزه ایست، اثباتن لسان ادله که میاد در موضوع اون کار رو میکنه، در وضعی این کار رو میکنه، نشون میده که شارع به دنبال این بگید نبوده، میتونه اثبات باشه ولی دنبال این نبوده. شیخونا مصلحت تسهیل در همه اباحه ها هست، اما شما وقتی شارع میاد جعل وجوب میکنه، یعنی مصلحت الزامیش بیش از مصلحت تسهیل، تا اون فعلی که واجب کرده بگید تو نبوده، این بس همیشه بوده. اگر شارع میخواست براش هم تسهیل مهم بود هم اون مهم بود، دوتاش مهم بود، باید در موضوعی و حکمیه یه برخورد میکرد. اگر اگر تسهیل کلا مهمه، در هر دو باید از اول فحص واجب نمیشن. اگر کلا مهم نیست، در ظرف تضاهم مهمه که شیطان اینو داره میگه، در موضوع نباید این کارو میکرد. چون اگه تضاهم مال کجاست؟ تضاهم یعنی من اینو میخوام اما نمیشه. خب من میخوام نمیشه مال کجاست؟ مال جایی که عرض فحص کنه و به دست نیاره. وقتی خود شارع میاد تو شواهد موضوعی از اول اصلاً جاری میکنه، یعنی اصلا غرضش بحث تضاهم بگو نیست، روال شارع بحث تضاهم نبوده، و الا از اول اجازه جریان اصل نمیداد، چون تضاهم یعنی به زحمت افتاده، یعنی من نمیتونم کاری کنم، این میشه. خلاصه از نظر اثباتی اشکال داریم، ما توی امارات تطبیق کشفی هستیم، قوت احتمال نیستیم، یعنی نمیتونیم بشیم، ولی تضاهمش رو قبول نکردیم، نمیتونیم بگیم امارات به قوت احتمالن، اصول عملیه به قوت محتمل، و تضاهم محدود میشه برای به همون امتثالی و مناطی. من امتثالی و مناطی به نظرم میاد، چون این چند جلسه هم از اون میماد اقل فردا درس نمیدیم، رفع اشکال باشه. شنبه رفع اشکال باشه یک شمه امتحان بگیریم. دستان اونم بگیم به همجوری بره امتحانه میفته برای شمه رفع اشکال باشه، بحث تضاد و تعارض رفع اشکال باشه، شمه رای گیری میکنیم یا اون مرجعات هم بگیم آخرش امتحان میگیریم یا فرده یه صلوات
افسر
فردا در سخلاق ها. پس یه شمه هم رفع اشکال، یک شمه بینیم سراغ حرفای تبریزی. اون مسئله عروه رو نگاه کنید حتما حتما ببینید. برای یک شمه
تحلیل سقوطمون باید همخوانی داشته باشه با دلیل اثباتی حتما.
نه اصل بر تطابق، کسی که جایی که میگه تطابق نداره دلیل میخواد. ما الان بگیم مقام اثبات اینو نشون بده، کسی میتونه دلیل من... در رفعیت نداریم، پس معلوم شد در مقام ثبوت هم اینی که شما میگی نبوده.
کسی میتونه بگه من دلیل قطعی ارائه کردم ظاهر رو تعبیر میبرم؟
آره میتونه، اگه قطع بیاره باید تعبیر برم. قطع نمیخواد، زن معتبری هم بیاره که اقوا باشه، از اون ظاهر ما دست میکشیم. اصل بر تطابق اثبات و ثبوته، یعنی که همیشه تطابق داره. الان اشکال ما به شخصه اینکه ثبوته داره خیلی قشنگی، اما وقتی من از میبینم شارع که اشتباهات موضوعی از اول اجازه اصل میده، از معلوم میشه هدفش این نبوده. چون اگه بحث تضاهم باعث ادعای جرم نشونه عملی میشد، باید بگم که اول برو تحصیل بکن، اگه نتونستی و دیگه به تضاهم افتاده، دیگه اقراض همه قابل تحصیل نیستن، حالا من بر اساس محتمل یکی رو جلو میذاری که بزن عقب. اولی میاد تو اشتباهات موضوعی از اول میده، پس معلوم میشه غرضش بحث چیز نبوده، بحث بحث جعل شیخ هم از لسان ادله در نمیاد. حالا خودش باید بحث کنیم. اونی که از ادله در میاد به نظر تو اصول عملی ها فقط تعذیر و تو امارات فتوه کشف